سپاس که همچنان شنوای ما هستید. در این بخش از نیستان میخواهیم بپردازیم به برنامه که موسیقی فیلم با حضور کارشناس ارجمند سرکار خانم ماندانا قفاری، نوازنده و مدرس شناخته شده پیانو که چهره شناخته شده در عرصه اجرا و آموزش هستند و مدتها برنامه که موسیقی فیلم رو در نیستان رادیو فرهنگ برای ما صحبت دارن و نمونه های خوبی رو از آهنگسازان ایرانی و خارجی به همراه خودشون میآورن در کنار صحبت هاشون برای شما پخش میکنیم تا بتوانیم از این طریق هم برای شما ارتقاء فرهنگ شنیداری رو که تعهد کردیم در رادیو فرهنگ نیستان بتوانیم کماف سابق خوب عمل کرده باشیم. سپاس خانم قفاری که تشریف آوردید. برای ما بفرمایید که در این برنامه چه میشنویم از شما.
سلام و درود خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه نیستان و ممنون از فرصتی که شما در اختیار من گذاشتید. در این برنامه مثل سابق که در ارتباط با موسیقی فیلم و آهنگسازان مشهورش صحبت کردیم، این برنامه را هم اختصاص میدیم به آهنگساز معروف جیمز هورنر که قطعات و آهنگسازی های بسیار مشهوری رو در کارنامه خودش داره. جیمز هورنر متولد 1953 از آهنگسازان و رهبرهای ارکستر آمریکایی هست. نوازندگی پیانو خودش رو در سن 5 سالگی آغاز میکنه و تحصیلات خودش رو در کالج سلطنتی لندن و دانشگاه جنوبی کالیفرنیا به اتمام میبره. در سال 1979 فعالیت سینمایی خودش رو با ساخت موسیقی فیلم بانوی سرخپوش آغاز میکنه و در سال 1985 برای فیلم بیگانه ها نامزد دریافت جایزه اسکار به عنوان بهترین موسیقی متن فیلم میشه. از خصوصیات آهنگسازی و بارز او توی آثارش اهمیتش به محتوای فولکلوریک یک فیلمه که در اون موسیقی بر مبنای اون گسترش پیدا میکنه و یک ساختار ملودیک و اون سازبندی ها و جلوه های صوتی که برای آهنگسازیش در نظر میگیره قابل توجه این اثر اون موسیقی بومی و فولکشون و میتونیم از این آثار که از محتوای فولک استفاده شده فیلم بریف هارد یا شجاع دل رو نام ببریم که کاملا این مشخصه در اون بارزه. فیلم هایی مثل نقاب زورو و دیگر فیلم هایی مثل تایتانیک، آواتار، خانه از شن و مهن و ذهن زیبا رو میتونیم از آثار جیمز هورنر بدونیم که بسیار مشهور هستن و جیمز هورنر غیر از اینکه به موسیقی فولک خیلی در کارهاش میپرداخته با اصوات الکترونیک و تلفیقشون با کور و ارکستر و سازهای بادی خیلی علاقه داشته و این در کارهاش بسیار دیده میشه. فیلم مشهور تایتانیک که به خوانندگی سلین دیون اتفاق افتاده که 20 میلیون نسخه فروش رفته و خود فیلم تایتانیک یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های هالیوود بوده که به 1 میلیارد فروش رسیده و در واقع ایشون نامزد جایزه‌های بزرگی مثل جایزه 10 جایزه گلدن گلوب بوده و 3 جایزه بافتا. اگه موافق باشید اثری از ایشون با نام بریف هارد یا شجاع دل که برگرفته از موسیقی فولک و حالا بومی غربی هست، اروپای غربی هست رو با هم بشنویم که این اثر با ارکستر سمفونیک کوپنهاگ که مار که قدمت 100 ساله داره اجرا شده.
بله به همراه شنوندگانمون میشنه.
اثر فوق‌العاده بریف هارت با آهنگسازی جیمز هورنر رو شنیدید و در این قطعه می‌خواستم باز متذکر بشم که علاقه شدید جیمز هورنر به سازهای بادی، به خصوص اینکه در ابتدای این قطعه با ساز بادی بومی آغاز میشه و در ادامه آهنگ که شما شنیدین با سازهای بادی مثل کلارینت، اوبوآ و فلوت همراه میشه ارکستر و نقش پررنگی سازهای بادی در این اجرا اگه شنیده باشید با دقت داشت این سازهای بادی. امیدوارم که این اثر براتون لذت بخش باشه و با آهنگسازی جیمز هورنر هم که از مشهورترین آهنگسازهای عصر معاصرمون در دوران معاصرمون هست آشنا شده باشید.
سپاس از شما خانم غفاری که مثل همیشه نمونه‌های خوبی رو برای ما عرضه می‌دارید. با شما خداحافظی می‌کنیم تا برنامه‌های بعد.
سپاسگزارم. من هم خداحافظی می‌کنم با شما و شنوندگان خوب برنامه نیستان.
اندیشه ورزی‌های موسیقا، تنارامی فکر و خیال، سخنواره موسیقی
با صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
هر شب ساعت 22 رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
مواجهه با اثر هنری برنامه‌ای است که در خدمت جناب آقای حسین جلال‌زاده هستیم. آهنگساز و مدرس موسیقی هستند و دوره نوازندگی رو در ایران و همینطور آهنگسازی رو در کشور ارمنستان آموخته اند و حرفای تازه‌ای برای ما در نیستان دارند. آقای جلال‌زاده خوش آمدید به نیستان.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دست‌اندرکاران رادیو فرهنگ و برنامه وزین نیستان. هستم در خدمتتون.
بزرگوارید چه صحبتی می‌خواید برای ما داشته؟
در ادامه دو برنامه قبلی باید عرض بکنم که مقایسه کردیم آموزش موسیقی در ایران مخصوصا از پایه رو با آموزش موسیقی غربی و حالا در غرب یک جورایی. ما به دو تا رویکرد در آموزش برخورد میکنیم، یکی رویکرد صرفا تکنیکی و ریاضی و دومی رویکرد تقلید کورکورانه و صدا محور و مبنا، صدا مبنا در اصل. هر دوی این رویکردها اگر با هم تلفیق بشن و نهایتاً خلاقیت رو رشد بدن میتونن اون قصدی که حالا تیتر برنامه هم هست، مواجهه با اثر هنری رو در ما زنده کنن، در هنرجو زنده بکنن و در آینده هنرجو بتواند مواجهه داشته باشد. یک بار دیگه من یک گریزی بزنم به مواجهه با اثر هنری که دوستان این سوال براشون پیش بیاد که آیا من در موقعی که دارم یک کتابی رو ورق میزنم، رادیو رو باز میکنم، رادیو فرهنگ یک سمفونی از بتوون اجرا میکنه، اون مواجهه با اثر هنری نیست؟ یا اینکه من ادعا دارم سالهای سال باخ گوش دادم و باخشناس هستم، یه جورایی خیلی باخ شنیدم، آیا شنیده ای یا مواجهه داشتی با اثر باخ؟ یه مثال بزنم باز هم برای مواجهه، چون فکر کنم برنامه سوم نیازه که روشنگری بشه. من شنیدم، الان حتما شما هم شنیدید که چون یک اثری رو زیاد گوش میدن دوستان، بر این باورن که من بتوون زیاد گوش میدم پس بتوون رو میشناسم، باخ زیاد گوش میدم پس خیلی باخ رو میشناسم. ولی اشتباه اینجاست که مواجهه با اثر هنری و شناختن اون آهنگساز و اون خالق اثر هنری در اصل یک فاکتورهایی میخواد که عموما شما باید بعد از اون فاکتورها از نظر تکنیکی حمله یورش ببری به اثر هنری و شناخت اون و خالق اون. برای مثال باخ قریب به 100 سال فراموش شد. چه کسی باخ رو معرفی کرد مجددا؟ حتما مردم عوام نه، یا پزشک نه، یا مهندس معرفی نکرد باخ رو. باخ رو مندلسون معرفی کرد و بعد از اینکه سونات پارتیتوهای باخ رو تنظیم کرد و اجرا کرد، با شور و هیجانی مواجه شد که برگشت گفت خب این باخ بود و 100 سال پیش بین خودتون زندگی میکرد، این که من نبودم، که من فقط از نگاهم با این اثر با باخ مواجهه کردم و اون رو به شما ارائه دادم. پس من این رو یه توضیح دادم که یه مقدار با مواجهه با اثر هنری هم باز هم دوستان شنونده بیان توی بحث که ببینن اصلا چه اتفاقی باید بیفته. آیا هنرجویی که سالها کار کرده توانایی شنیدن یک سمفونی کامل، توانایی شنیدن یک آواز با پیش درآمدهای خاص خودش، آیا تواناییشو داره یا نه؟ آیا میتواند وقتی عبدالوهاب شهیدی گوش میده کامل عبدالوهاب شهیدی گوش بده؟ این خیلی مهمه، نه اینکه مشغول به یک کار دیگه ای بشه، احساساتش رو مرور بکنه، خاطرات جذابش رو مرور بکنه، نه، اون اثر رو میتونید با اون شخصیت خودش کامل گوش بدید یا نه، که این یه بحثیه به هر حال و مبنامون اصلا این بحثه، در این حال که خیلی عمیقه، قابل دسترسه و استاد عزیز کاملا لذت بخشه و یک نسلی رو میسازه. همون کاری که آقای برنستاین تو کتاب آنالیز موسیقی برای نوجوانان بله. انجام میده در آمریکا و ساعت فکر کنم اشتباه نکنم این برنامه تلویزیونی ساعت 9 شب، یعنی پربیننده ترین زمان برای کودکان و معلمین موسیقی گذاشتن، ارکستر نیویورک رو آوردن روی سن و هم یک کتابی ازش تولید شد و هم یک سریال و یک ویدیو آموزشی بسیار قدرتمند. اون کاری که اون موقع حالا کشور آمریکا در بحث آموزش موسیقی انجام داد، کاری کرد که اروپایی‌ها که موسیقی رو مال خودشون میدونن آرزو دارن در کشورهای آمریکایی تحصیلات موسیقی داشته باشن. پس این برای ما هم با قدمت خیلی فراوان از نظر سالی، حالا من نمیخوام بگم 2500 سال 3000 سال، چون هر آن یه نتیجه علمی جدیدی به دست میاد و ما کنه مطلب رو بیشتر میفهمیم، با اون بر ما هم قابل دسترسه. فقط حالا باید یه نگاهی بکنیم در ادامه بحث به نوع آموزش و نگاه ما به موسیقی و آموزش موسیقی. تفاوتی هست بین اون 70 سال کلاسیک که تقریبا از 1750 تا 1810 این بازه ادامه داشت با سالهای سال موسیقی ایرانی. در موسیقی ایرانی تلاش نشده قوانین مکتوب بشن و قوانین عموماً با نظر افراد قابل تغییر بود. ولی در موسیقی کلاسیک مکتوب شد در اون 60 سال 70 سالی که من میگم شاید از نظر عمق مدت زمانی چیز خاصی نباشه ولی به شدت تاثیرگذار بود در موسیقی دنیا، این بود که اونها اومدن همون موسیقی محلیشون رو نوشتن، در اصل نوشتن مکتوب کردن
که در گذر زمان دچار تحریف نشه،
تحریف نشه. و یه جمله جالب هست، میگن بتوون یه دونه بود ولی بتوون شناس 100 تا بود و این باعث میشد که بتوون های دیگری هم باز هم در پس بتوون به وجود بیاد. حالا من بتوون رو مثال میزنم چون هم عوامانه بتوون آره معروفه و هم خواص که به هر حال تاثیرگذار بوده و اینکه یکی از ضعف‌های ما هم همینه. جلیل شهناز به وجود اومد با اون ظرافت در نوازندگی و بعد جلیل شهناز رفت، اگر رفت دیگه رفت و این دست ما خالی است. من یادم فوت یکی از این اساتید که حالا دیگه نمیخوام دونه دونه اسم ببرم، یه نوشته ای نوشتم که چجوریه که اساتید ما میرن و تمامشون رو به خودشون میبرن، به خاطر اینکه ما پژوهش کرده نداریم، به خاطر اینکه جلیل شهناز داشتیم واقعیت، ولی اینکه جلیل شهناز شناس نداشتیم.
اینکه بیاد روش نوازندگی جلیل شهناز و افکار و اندیشه هاش و زخمه هاش رو بررسی کنه در طول سال فعالیت هنریش و مکتوب بشه نداریم، در حد خاطر نگاری و اینکه دوستان چه نظری داشتن.
دقیقاً بله. شاید... و اینکه اصلا تواناییه، ببخشید، توانایی خود موزیسین در این حد نیست که بیاد خودش رو ارائه بده. من احساس میکنم حالا این جلسه رو با قسمت سوم از موسیقی ارکسترال چهار نل بله. به تاخت دو هست، باز هم بشنویم این اثر رو و خدافظی کنیم از
بله در همجا خدافظی میکنیم و این قطعه رو خواهیم شنید.
متشکرم.
نغمه سبا برنامه‌ای است که مورد استقبال شما شنوندگان نازنین نیستان قرار گرفته و اقتدار این بخش جناب آقای تینوش بهرامی هستند، نوازنده تار و ستار، که تحلیل می‌کنند ردیف استاد سبا رو که برای سنتور نوشته شده، اما با تحقیق و پژوهش خودشون با زخمه‌های ستار تعریف می‌کنند، می‌نوازند و می‌خوانند و اونجایی که لازم باشه مقایسه و نگاه تطبیقی دارند، در عین اینکه سعی میکنند تکنیک این ردیف رو بیشتر از پیش به سمع و نظر همه ما برسانند. آقای بهرامی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
خیلی متشکرم جناب مهدوی، ممنونم از معرفیتون و از اینکه این وقت رو به بنده دادید. سلام میکنم به شنوندگان محترم برنامه نیستان و تشکر میکنم از اینکه ما رو دنبال کردن تا اینجا.
خب دستگاه جدیدی رو باید از این برنامه به گوش مردم برسونیم، چی رو انتخاب کردید؟
بله، ما طبق روالی که حرکت میکنیم به دلایل زیادی من این ترتیب رو انتخاب کردم. در این جلسه به دستگاه ماهور میپردازیم و ماهور رو شروع میکنیم با هم دیگه. امیدوارم که بتونم به تفصیل اون چیزی که در خور این ردیف هست رو در اختیار قرار بدم و ارائه بکنم.
بسیار خوب، میشنویم.
خواهش می‌کنم. صاحب نظران ملک سلیمان باده بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاده شایش. خیمه اونس مزن بر در این کهن سرای که بساطش همه بی موقع و بی بنیاد Thank you. تحریر ساربانگ خارزمی قطعه است که متصل می شود به مجلس افروز. توجه به اون چیزی که در برنامه قبل عرض کردم، اینجا باز ما میتوانیم همون تحریر رو بشنویم. اگر دوستان مراجعه کنن به برنامه قبل، تو میبینی و میبینی و من پیچش موی حبیبم ای حزین،
درود و سپاس. دیگه فرصتی نیست، باید با شما خداحافظی کنیم تا برنامه بعد.
خیلی متشکرم از اینکه شنونده ما بودید و این فرصت به من داده شد که این توضیحات رو خدمتتون بدم. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
به انتهای برنامه موسیقایی نیستان رسیدیم که حرفهای بسیاری ماند. میگذاریم برای برنامه‌های بعد، اما طبق روال دوشنبه لازمه که ما یکی از قطعات جاودانه‌ای که از گذشته ها برامون به یادگار مانده و به نوعی میشه گفت استادانی که نوازندگان سازهای اختصاصی بودند و در برنامه تکنوازان یا هم نوازان در رادیو ثبت و ضبط کرده اند و همچنان شنیدنی است مثل گذشته ها، و این موسیقی ها اصلا تعلق خاصی به زمان تولیدش نداره و میتونه دهه ها ادامه داشته باشه و شنوندگانی داشته باشه، رو در مایه افشاری بشنویم. با ویولون نوازی اسدالله ملک، با سنتور نوازی رضا ورزنده و عود نوازی منصور نریمان و نوازندگی تنبک یا ضرب جهانگیر ملک. با شما خداحافظی میکنم. بنده رضا مهدوی در کنار تهیه کننده محترم برنامه خانم یلدا احتشامی با صدا برداری خانم سمانه محمودیان، با هم میشنویم. خدا نگهدار، تا زود، بدرود. Thank you.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زوار و زوار را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما زوار صیغه مبالغه است و به معنای کسی است که بسیار زیارت می کند و زوار